میگن اعتبار اولا که مالیت داره
شیخ فرموده، شیخ فرموده منفعت اقلایی، نه فرموده مال اقلا. خب هوا منفعت اقلایی داره یا نداره؟
از نظر اقلایی امروز نه.
هوا منفعت
از نظر اقلایی.
بسم الله الرحمن الرحیم. دیروز عرض کردیم که یکی از استدلال‌های اخباریین بر این که احتیاط واجب آیه شریفه اتقوا الله حق تقاته، این آیاتی که امر می‌کنند به تقوا، و تقوا اینه که آدم در شبهه تحریمی احتیاط کنه. مرحوم عاشق عبدالکریم حائری رضوان الله علیه فرموده که ما نمیتونیم به صورت مطلق بگوییم همیشه تقوا واجبه، یکی از دو کار رو باید بکنیم، یا باید بگوییم این اتقوا الله امر به تقوا نیست، میگیم مثلا تقوا مستحبه یا رجحان داره نه اینکه واجب، یا باید اینطوری بگوییم، یعنی بگیم تقوا خوبه نه اینکه بگیم تقوا واجبه. اگر این رو بگوییم اینو بهش میگوین تقیید هیئت، یعنی این هیئت افعل دلالت بر وجوب ندارد. یا اینطوری باید بگوییم، یا باید بگوییم که اتقوا الله میگه تقوا واجبه، اما تقوا همه جا واجب نیست، یه جاهای تقوا واجبه مثل تو واجبات و محرمات، یه جاهایی هم تقوا مستحبه مثل مستحبات و مکروهات، یک جاهایی هم تقوا مباحه مثل مباحات. پس یا باید هیئت را مقید کنیم یا ماده را. و امام خمینی میفرماد که ایشون یعنی عاشق عبدالکریم همیشه سر درس میفرموده تقیید هیئت ترجیح دارد و تقیید ماده. این فرمایش عاشق عبدالکریم تقیید هیئت ترجیح داره، یعنی این آیه نمیگوید تقوا واجبه، فقط میفرماید تقوا خوبه. خب اینو ما هم قبول داریم، همه قبول دارن، اخباری و اصول دیگه فرقی نمیکنه. امام خمینی فرمود که این کلام عاشق عبدالکریم فقه جدیدی درست میکنه، اصلا فقه رو از اساس زیر رو میکنه. دیروز من یه مثال عرض کردم برای توضیح فرمایش امام خمینی، یه مثال دیگرم حالا عرض بکنم. فرض کنید یک آیه شریفه می‌فرماید اقیم الصلاة، خب امر به اقامه نماز، این آیه خب صلات مفرد محلای به الف و لام را بعضی ها میگفتن که از عدات عموم دیگه، منش اینه که به پا بدارید همه نماز ها. خب اگر آیه شریفه امر کند که همه نماز ها به پا بدارید، بعضی نماز ها واجبن بعضی هاشون مستحبن، حالا واجب از همه نماز ها به پا بداریم، یکی از دو کار رو باید بکنیم، یا باید بگوییم این اقیمو فعل امرش دلالت بر وجوب نمی کنه، دلالت میکنه بر رجحان مطلوبیت، فقط میفرماد که اقامه نماز خوبه نه اینکه واجبه، یا اینطوری باید بگوییم، یا باید بگوییم که اقیم الصلاة الواجبة، یعنی نماز رو مقیدش کنیم که این آیه نماز واجب رو میگوید واجبه، نماز مستحبی رو نمیگیره. اینو میگن تقیید ماده. آن نمازهایی که یومیه هستن واجب هستن، اونها اقامشون واجبه، یعنی آیه در مقام امر است به اونها. نه نه اون لفظ نیست، اون تو هم بسته ارشادی و مولده میگفتن دیگه، مثل همون عطی و الله و عطی و رسول را شده. حرف امام خمینی اینه که اگر شما بگویید تقیید هیئت اولاس از تقیید ماده، یه فقه جدیدی درست میشه. فقه جدیدم اینه که آیه اقیم الصلاة دلالت بر وجوب ندارد، یه فقه جدید میشه دیگه. پس مراد امام اینه. بعد خود امام خمینی میفرماد بله در خصوص این مورد، تو خصوص این آیه قبول دارم که اینجا اتقوا الله باید تقیید هیئت باشه نه تقیید ماده. علتش خیلی واضحه دیگه، علتش اینه که اصلا این آیه قابل تقیید نیست، این آیه قابل تخصیص نیست. اصلا مستحجنه که بگیم که تقوا داشته باشید اینجا، اونجا هم لازم نیست تقوا داشته باشید. این اصلا مستحجنه، اینو هیچ کس نمیپذیره. این فرمایش امام خمینی. حالا اینکه حالا این فرمایش درسته یا نه، این حالا بحث زیادی داره، من فقط همین این یک جمله رو عرض میکنم. پاسخ بهتر به اخباریین اینه که اینجوری بگوییم، بگیم اولا خود اخباریین ظواهر قرآن را حجت نمی دانند، پس تمسک اخباری به این آیات شریفه این جدلیه نه برهانی، یعنی خودشون این حرفا را قبول ندارن. این اولا، چون اخباری اصلا ظواهر قرآن را حجت نمی دونه. ثانیا بر فرض که ظواهر قرآن حجت باشد، ولی در باب اوامر ما گفتیم که صیغه امر بر وجوب وضع نشده خلافا لهمه، همه میگفتن امر دلالت میکنه بر وجوب، ما عرض کردیم که امر دلالت میکند بر طلب نه بر وجوب. اگر که امر دلالت بکنه بر مطلق طلب، این آیه میفرماید که خدا تقوا را طلب کرده، نمیگوید تقوا واجبه، ولذا دیگه هیچ اشکالی پیش نمیاد. ما میگیم که تقوا مطلوب خداست. این راجب آیات شریف. و اما دلیل دوم اخباریین، خیلی خوب اینو قبول دارم که طلب مولا دلالت بر وجوب دارد، اینو قبول دارم، اما امر دیگه دلالت بر وجوب نداره. امر دلالت میکنه بر طلب. طلب شما باید ببینید که لوازمش چی بوده، آیا مخالفت مولا حرام هست یا نیست، مذمت دارد یا ندارد. یه وقت طلب مولا طلب جدیه، یه وقت طلب غیر جدیه، یه وقت طلب شدیده، یه وقت طلب غیر شدیده، درست؟ بنابراین آیه فقط میفرماید که خدا تقوا را طلب کرده، اما حالا طلب شدیدم کرده که اگه من مخالفت کردم مذمت بشم و جهنم برم، اینش دیگه معلوم نیست.
اخباری دیگه که حالا مثلا قرآن شما یا طلب کرد، عقل انسان دیگه اگر
درست بود واجب بود، درست دیگه. اما دیگه عقل میگه دا نه آیه ها، عقل میگه دا نه آیه. خیلی. و اما دلیل دوم اخباریین، روایات بسیار زیادی که اخباری ها این روایات را آورده اند بر وجوب احتیاط. خود این روایات چندین طایفه است. یه بخشی از روایات شبیه همین آیات شریفه قرآنه، مثلا روایاتی که می‌فرماید قول به غیر علم نگویید یا تقوا داشته باشید. خب این روایات که جوابش همون جواب آیات. یه بخش دومی از روایات، روایاتیه که مربوط به توقف عند شبهه است. می‌فرماید که مثلا حدیثی از امام صادق سلام الله علیه نقل شده، می‌فرماید که قف عند شبهه، عند شبهه توقف بکنید، فإن الوقوف عند شبهته خیر من الاقتحام فی الحلکه، توقف در شبهه بهتر از فرو رفتن در حلاکت است. از اینجور روایات خیلی زیاد داریم. اخبارگین میگویند که این روایات امر کرده به توقف و میفرماید که توقف واجب است و این توقف بهتر است از فرو رفتن در هلاکت. هلاکت هم یعنی مخالفت با حکم واقعی، یا هلاکت یعنی عقاب و جهنم. اصولیین توقف نمی کنند، مورد شبهه رو مرتکب میشوند، اخباریین احتیاط میکنند. از این استدلال اخباریین چند جور جواب داده شده. مرحوم شهید صدر ایشون اینجوری جواب داده، فرموده که این روایات می‌فرماید عند شبهه توقف کنید. شبهه امروز یعنی چیزی که مشتبه الحکم است. این معنای شبهه، یعنی چیزی که آدم حکمشو نمیدونه، مثلا سیگار کشیدن حکمشو نمیدونه. پس شبهه امروز یعنی مشتبه الحکم، در حالی که در زمان صدور این روایات اون قدیم شبه منش این بوده. شبه یعنی خودعه، نیرنگ، فریب، مکر، اینجور چیزی را میگفتن شبه. پس شبه در قدیم به معنی خودعه و فریب بوده. بنابراین این احادیث اصلا ربطی به بحث ما ندارد که بخوایم بگوییم حرف اخباری ها رو میگوید یا اصولی نه. بحث ما درباره مشتبه الحکمه. این حدیث هم میگه تو خودعه و نیرنگ وارد نشوید. این چیزیه که مرحوم شهید صدر فرموده. تو بعضی از کتابای دیگه ایشون، این هم از فرمایش شهید صدره، یعنی تو بعضی کتابای دیگه ایشون اینجوری فرموده، تو بعضی از کتاب‌ها نقل کردن که آقای صدر فرموده که شبه یعنی چیزی که حکم واقعی بظاهرش مجهول باشه، چیزی که نه واقعا حکمش معلومه نه ظاهره. حدیث می‌فرماید که این جور چیزی رو احتیاط کنید، در حالی که بحث ما درباره چیزی است که حکم واقعیش معلوم نیست اما حکم ظاهریش معلوم هست. من حکم واقعی سیگار رو نمی‌دونم اما حکم ظاهریش که معلومه که چیه. و ولذا این احادیث اصلا از بحث خارجند، ولذا جواب اصلا ما این فرمایشاتی که از این بزرگوار نقل شده، بلاشون هیچ کدام این دو تا فرمایش نمیشه قبول کرد. ما لاغل من تا حالا پیدا نکردم تو روایات کلمه شبه به معنای خوده، نیرنگ، مکر، حتی مثلا ایشون کلمه فتک به کار برده آقای صدر. فتک تو روایات به این معنا نیست. مثلا یه حدیثی داریم میفرمید، خیلی حدیث معروفی ها، الاسلامو قید الفتک، یا بدون تشدید بخونید الاسلامو قید الفتک، یعنی اسلام جلوی کلک رو گرفته، جلوی فریب رو گرفته. من پیدا نکردم که جایی شبهه به معنی فتک باشه یا شبهه به معنی خودعه باشه. فتنه به این معنا هست تو نهج البلاغه یا تو خود قرآن مکرر، کلمه فتنه به معنی خودعه یا نیرنگ. اما کلمه شبه به این معنا من سراغ ندارم. و همچنین وقتی گفته می شود شبهه، ظاهر شبهه اینه که یعنی چیزی که حکم واقعیش معلوم نیست، اینو میگن شبهه. حتی چیزی که حکم ظاهریش معلوم هست اما واقعیش معلوم نیست، اینو میشه بگی شبهه. شبهه یعنی اونی که حکمش روشن نیست. حکم هم یعنی چی؟ یعنی حکم خدا. حکم خدا، حکم الله واقعی رو میگوین دیگه. ولذا اینها که این جوابا که درست نیست. سومین جوابی که به این استدلال اخباری ها داده شده اینه که اقتحام خیرون من الاقتحام. اقتحام یعنی وارد شدن در یک کار بدون اذن. حدیث می‌فرماید که در شبه توقف کنید، چون توقف بهتر از اینه که بی اجازه کاری انجام بدید. بی اجازه. پس اقتحام یعنی انجام دادن کاری بی اذن شرعی. اصولیین میگوین ما اون کار را که میخواییم انجام بدیم با اذن شرعیه. براءت با اذن شرعیست. ما بی اذن که نمیایم براءت بگوییم. حالا یا دلیل شرعی یا دلیل عقلی داریم بر براءت، طبق اون اذن میگوییم. پس براءت اصلا اقتحام نیست. و این حدیث میگوید اقتحام بده. به عبارت دیگر ادله براءت ورود دارند بر این حدیث. این حدیث موضوعش بی اذنه، اونها موضوعش با اذنه، ولذا ربطی به هم نداره. اینم جواب سومی که به این روایات داده شده. بلکه این جواب هم صحیح نیست، چون اقتحام به این معنا که ورود بی اذن باشد، این خلاف معنای لغویه. از نظر لغت اقتحام یعنی ورود در کار، تفاوتی هم نمی کنه به این که با اذن باشه یا بدون اذن، یعنی خلاف معنای ظاهری حدیث، خلاف لغت حدیث. این معانی درست نیست. حالا جوابای دیگری داره که بعد ارز فردا تولد امام هشتم علیه السلام تعطیل میشه. پس فردا